اون کافی قهوه خیلی خوشمزه بود. پارسال هات داگ کم آوردیم ولی امسال میخوایم که مدیریت کنیم این قضیه پیش نیاد. چیزی که خیلی دوست داشتم این بود که در توی دریاچه خیلی آب، تعداد زیادی تعمید آب گرفتن. دوست داشتم اونجا باشم. اگر شما جدید هستید توی ولینگتون، لطفاً دوست دارم که باهاتون آشنا بشم. لطفاً بیاین و یه سلامی بکنیم، با هم صحبت کنیم، بیاین کلام رو بخونیم. لطفاً بیستید و با هم میخوایم مزمور 134 رو با هم بخونیم. ای جمعی بندگان خداوند و آنهایی که هر شب در معبد بزرگ او را خدمت می کنید، بیایید و او را پرستش کنید. دستهای خود را به سوی معبد بزرگ او بلند کنید و او را ستایش کنید. خداوند که در خالق آسمان ها و زمین هست، شما را از صهیون برکت دهد. بفهمید، بشینید. سلام به همگی. اسم من جان هستش، یکی از کشیش های اینجا هستم. آیا تا باها توی یک سفر خیلی طولانی که پر از چیزهایی هستش که اتفاق میفته؟ خانواده ما اغلب لذت رانندگی از اینجا به ساسکاتون رو برای ملاقات خانواده و دوستایی که اونجا هستن و دوستشون داریم رو تجربه کردن. یک رانندگی خیلی طولانی هستش، معمولا چند روز طول میکشه و وقتی میرسیم به آغوش کشیدن و شادی و بوسیدن و اینا وجود داره. بچه هم سریع شروع میکنن به بازی با پسر عموهاشون و بزرگترها هم از حضور همدیگه لذت میبرن. یه حس کامل شدن وجود داره، یعنی همه چیز کنار هم قرار گرفته. یه حس انتظار برای شادی های دیداری که تازه شروع شده. ما رسیدیم و خیلی خوب بود. اگه بتونیم بگیم ساسکاتون خیلی خوبه، ساسکاتون قطعا میتونه زیبا باشه به شرطی که توی زمستون نریم اونجا. این عکس از ساسکاتون هست، اینو ماه گذشته گرفتم. این مزمور، این آخرین مزمور از مجموعه 15 تا مزموری که در مورد سرودهای صعود هست. پس این کشیشمین قبلا در موردش تو صحبت کرده، اما یه یادآوری مختصر میکنم که سرودهای صعود، یعنی این گروه 15 مزمور از 120 تا 134، مزمورهایی هستن که یهودی ها توی سفر خودشون به 3 جشن سالانه در اورشلیم میخوندن. اونا رو این سرودها رو سرودهای صعود میگن، چون رسیدن به اورشلیم یک سفر سربالایی هست. شما به اورشلیم صعود میکنید و این آخرین، این مزمور امروز آخرین مزمور از این مجموعه هستش. اونا به بالای تپه رسیدن، اونا به مقصد رسیدن، اونا میتونن در معبد عبادت کنن. معبد اورشلیم جایی هستش که این مزمور اونجا تنظیم شده. وقتی میگن کسی که شب در خانه خداوند میسته، خانه خداوند اونجا معبد هستش. دستای خود به سوی مکان مقدس بلند کنین، مکان مقدس معبد هست. خداوند شما رو از صهیون که اورشلیم هست برکت دهد. این صهیون دوباره همون خونه خداوند هستش، اون تو اورشلیم. این مزمور خیلی کوتاهه، در واقع یکی از کوتاه‌ترین ها هستش، بنابراین این موضع امروزمون هم کوتاه خواهد بود. یک صحنه بالقوه جالب تو این مزمور وجود داره که فکر می‌کنم ارزش برجسته کردن داره. میتونم اون رو به عنوان یک فراخواندن و پاسخ دادن در نظر بگیم. یعنی یکی از چیزهای بالقوه مزمور اینه که مسافرهایی که الان تو اورشلیم هستن و در معبد عبادت میکنن، وقتی که خورشید غروب میکنه و شیفت شب شروع میشه که اونجا حراست و کسایی که توی معبد باید باشن اونجا شیفت شبشون رو شروع میکنن و اونا و یه عده دارن ترک میکنن که شیفت شب بیاد. آیا کسی از شماها شیفت شب بوده؟ من شیفت شب کار کردم. به نظرم سخت بودش. توی مزمور دعای اول افرادی هستن که در حال ترک معبد هستن و به افرادی که قرار تمام شب و تو معبد باشن میگن امشب رو خوب پرستش کنید، قلبای خودتون رو متمرکز کنید، حواستون پرت نشه، از حضور خدا لذت ببرید. و بعد شیفت شب پاسخ میده خداوند شما رو برکت بده، خدایی که همه چیز رو آفرید. فکر کردم به اون یه جورایی سرگرم کننده است. این دوتا گروه از مردم به طرف همدیگه فریاد میکنن، یکدیگر تو زندگی ایمانیشون تشویق میکنن. این میتونه صحنه باشه که اینجا پخش میشه. بنابراین شاید چیزی که یاد میگیریم اینجا این باشه که تصور کنیم که اگه این مزمور با افرادی که در سفر به اورشلیم هستن شروع میشه و برای لاویان و نگهبانان که شیفت شب کار میکنن و کار خداوند رو در تاریکی شب انجام میدن فریاد میزنن، شاید شما هم میتونید اینو به عنوان تشویقی برای دعا بر کشیشا و الدرای ما و کارکنان پشت صحنه ما در نظر بگیرید. عالی میشه. میدونم که یه تیمی از مردم هستن که مرتب برای من دعا میکنن و این خیلی مفید بوده. همین با افرادی نیاز داریم که ما رو تشویق بکنن و بهمون بگن تمرکز خودتو حفظ کن رو خداوند، فقط به خداوند نگاه کن، درست پرستش کن، مطمئن بشین که مطمئن، تشویقتون میکنن که مطمئن شین که حتما با خداوند ملاقات دارین، حواستون پرت نیست به دنیا، از حضور خدا لذت میبرین. بنابراین اینجا یه تشویق واقعا عملی وجود داره. میتونین چیزی که من پیشنهاد میدم اینه که میتونین یک نفر تو تیم کارکنان ما انتخاب کنین از تو ویلینگدن و مرتب براشون دعا کنین. من انتخاب نکنین، کسی انتخاب کنین که ممکنه چندان شناخته شده نباشه و بعد به اونا بگین که برای اونا دعا میکنین. یکی از کارکنان کلیسای ویلینگدن رو میتونین تو گوگل جستجو کنین و یه لیستی از کارکنان رو پیدا میکنین. بنابراین این یکی از راه‌های نگاه کردن به این مزمور هستش که فراخواندن، گفتگو و پاسخی که بین افرادی که تازگی به اورشلیم اومدن، یعنی کشیشان و نگهبانان و زائران. راه دیگه برای نگاه کردن به این مزمور اینه که یکی از کوتاه‌ترین عبادت‌های تاریخه. دوتا آیه اول دعوت به عبادت جمعی بندگان خداوند که شبانه در خانه خداوند ایستاده‌اید، بیایید و خداوند را متبارک بخوانید. دستان خودتون به سوی مکان مقدس بکشید، خداوند را مبارک بگید. ما به راحتی میتونیم از این آیات تو سرویس امروزمون به عنوان دعوت به پرستش خداوند استفاده کنیم. همونطور که ما اغلب در پایان سرویس هر یک شنبه میگیم خداوند شما رو از صهیون برکت بده، اون که آسمان ها زمین رو آفرید. این به راحتی میتونه یک برکت دادن نهایی بعد از پرستش باشه. اون چه بین دعوت به پرستش و دعای خیر در مراسم کلیسا قرار میگیره، دسته ای از پرستش هاست که از طریق آواز و دور هم جمع شدن و از طریق مشارکت در مطالعه کلامون به حضور خدا وارد میشه. بین آیه 2 و 3 چیزای زیادی رخ میده. اگه کمی اونو بازش بکنیم، در واقع میتونه دعوت به پرستش و برکت دادن بر کل زندگی ما در نظر گرفته بشه. ما به عبادت دعوت شدیم، اما باید داشته باشین که عبادت کردن فقط اون چیزی نیستش که توی کلیسا اتفاق میفته. عبادت یک تلاش تمام عیاره. مورد پرستش میشیم، خداوند ما رو ملاقات میکنه، برکتمون میده، او برای ما فراهم میکنه، ما رو شکل میده، از ما مراقبت میکنه، ما رو برکت میده. اینجا نکاتی هستش که این مزمور کوتاه دوست دارم بیرون بکشم. نکاتی که میخوام از این مزمور کوتاه بیرون بکشم ایناست. شماره 1، خداوند ستایش کنید. 2، خداوند رو با تمام زندگی خودت ستایش کن، پرستش کن. و 3، خداوند رو با تمام زندگی خود پرستش کن و از نعمتهای خداوند بهره مند شو. نکته اول، پرستش خداوند. یک کلمه مهم وجود داره که ما باید تو این مزمور به اون نگاه کنیم و اون کلمه برکت هست و چند بار دیده میشه. کلمه بلس یعنی برکت 3 بار نشان داده شده. و برخی از شما ممکنه که در حال خواندن این مزمور باشین و فکر کنید که یک کمی گیج شدید و خدا ما رو برکت بده، نه اینکه ما خدا رو برکت بدیم. هر چی باشه خداوند قادر مطلق هست، چطور ما میتونیم اونو برکت بدیم؟ برکت معمولا از جانب کسی میاد که منابع بیشتر، قدرت بیشتر یا اختیارات بیشتری داره و قطعا خداوند در همه این دسته ها سر هست. برخی نسخه های کتاب مقدس این مزمور رو هر بار با استفاده از برکت ترجمه می کنند. چون در عبری اصلی هر بار همون کلمه باراک استفاده میشه، نه باراک اوباما. فقط ممکنه این اسم بتونه باعث بشه که شما این کلمه رو به خاطر بسپارید. این کلمه دارای طیف وسیع از معانی ترجمه شده بالقوه هستش. این میتونه حتی به معنی برکت گرفتن از کس از کسی برکت گرفتن یا برکت دادن به کسی باشه، یعنی کلمه برکت که اینجا استفاده شده. این واضح ترین معنی هستش، اما میتونه به معنی زانو زدن یا ستایش هم باشه. بنابراین برداشت من از این آیات اینه که در آیات 1 و 2 بگیم خداوند رو ستایش کن یا پرستش کن، و بعد آیه 3 خداوند شما رو برکت بده. پس بیاید از حمد یا پرستش برای زمانهایی که برکت در آیات 1 و 2 ظاهر میشه، فقط برای اینکه دچار سردرگمی نشیم اینجوری استفادهش کنیم. و من در این موضع از واژه های پرستش و ستایش به جای هم استفاده خواهم کرد. بنابراین میتونیم این مزمور رو اینجوری بخونیم: ای همه بندگان خداوند، خداوند ستایش کنید و خداوند شما رو برکت میده. اجازه بدید منظورم از استفاده از کلمات حمد و پرستش توی این موضوع تعریف کنم. در حضور خدا وارد میشیم، اعلام میکنیم که او پادشاه جهان هست و اون بر تخت زندگی خودمون برگردونیم. بذاریمش رو تخت زندگی خودمون. با بستگی های خودمون رو دوباره به اون نشون بدیم. برای همه چیز. اعلام خوبی، عشق و قدرت او، جشن گرفتن و تشکر از او برای این چیزا. یا همونطور که محبت و قدرت اونو بیان کنیم. وقتی که من در مورد پرستی صحبت میکنم، در مورد این چیزا صحبت میکنم: اعلام کردن قدرت و جلال و شکوه و بزرگی خداوند، محبت خداوند. کشیش راب در عبادت هفتگی خودش در مورد این موضوع بیان میکنه که ما به عنوان پرستندگان اون وظیفه داریم که با پرستش هامون زیبایی رو به خداوند نسبت بدیم. هرچند گفته های ما چیزی به موجودی که از قبل کامل هست چیزی اضافه نمیکنه. اون برکت اولین نکته این هستش که خداوند برکت بندگانش رو با کمال میل میپذیره، چون این درست و شایسته هستش که خدا رو همون گونه که هست بشناسیم. پس اولین نکته اینه که خداوند رو بپرستیم. همینه، بیاییم اونو انجام بدیم. یه دستور دعوت روشن از این آیات هستش. بیاییم اینو بیشتر توضیح بدم. خداوند رو با تمام زندگی خودتون ستایش کنید. این نکته دومون هم هست. حالا چطور عبادت کنیم؟ چطور خدا رو ستایش کنیم؟ کاری که ما امروز اینجا انجام میدیم یکی از انواع پرستش هست. یک نوع عبادت بسیار مهم. دور هم جمع شدن، آواز خواندن، دعا کردن، ملاقات با خدا از طریق موعظه کلام او و از طریق کار روح و قوم خداوند. این قطعا عبادت هستش. این به ما کمک میکنه تا دوباره به عیسی نگاه کنیم. او رو دوباره به تخت زندگیمون قرار میده. این فرصتی متمرکز به ما میده تا از خدا به خاطر شخصیتی که هست و کاری که برامون انجام داده تشکر کنیم. اگه یادتون باشه چند هفته پیش یه تصویر درباره یک توپ در مورد بازی تترباز صحبت کردم. اون خدا اون میله هست، ما توپ هستیم، و تناب که توپ رو به میله متصل می‌کنه رابطه ما با خداست. دور هم جمع شدن در چنین جامعه‌ای، در این دور همی، باید بخشی منظم از ریتم‌های عبادتی زندگی ما باشه. پرستش کردن فقط آواز خوندن نیست، فقط تو کلیسا اتفاق نمیفته، فقط صبح یک شنبه انجام نمیشه. خدایی که این مزمور در اون صحبت میکنه، کلن کتاب مقدس در موردش صحبت میکنه، سزاوار وفاداری مطلق ما هستش. پرستش در هر بخش از زندگی ما. اما هیچ کدوم از ما بر این مسلط نشدیم. همه ما در سفری هستیم که هر بخش از زندگیمون رو برای پرستش خدایی که سزاوار همه پرستش هست هماهنگ می‌کنیم. آیا نحوه برخورد و نگاه ما به پول یک امر عبادی هستش؟ بله. آیا نحوه انتخاب ما برای برنامه ریزی و سرمایه گذاری زندگی خودمون یک امر عبادی هست؟ بله. آیا نحوه ارتباط ما با دیگران یک امر پرستشی هست؟ بله. آیا چیزی که در نتفلیکس تماشا میکنیم یه امر عبادیه؟ بله. آیا کار ما عبادته؟ آیا مطالعه ما یه امر عبادی هستش؟ بله. عبادت یعنی هماهنگ کردن همه بخش‌های زندگی ما به گونه‌ای که خدا رو تکریم کنیم، اونو به عرش زندگی خودمون قرار بدیم، تشخیص بدیم که اون خداست و از اون پیروی کنیم، اجازه میدیم اون به ما شکل بده، به ما قوت بده اونطور که صلاح میدونه. یه چیز مهم اینه، عبادت در چارچوب رابطه ما با خدا اتفاق میفته. بنابراین هر یک از ما باید راههایی رو پیدا کنیم که بیشتر ارتباط رو با خدا داشته باشیم و اون کارها رو بیشتر انجام بدیم، زیاد انجام بدیم. یکی از کتابهایی که برای من مفید بود مسیرهای مقدس نوشته گری تامس بود هستش. این تصویر کتاب هست. پیام اصلی کتابش اینه که راههایی وجود داره که مردم با خدا ارتباط برقرار میکنن و هر فردی احتمالاً یکی دو یا سه راه داره که به طور مداوم و مؤثر وارد عبادت میشه و ما باید اینها رو خودمون بفهمیم و انجام بدیم. من این کتاب رو توصیه میکنم، میتونه به ما کمک کنه تا راههای مؤثر ایجاد ارتباط با خدا رو کشف کنیم و یا بیان کنیم. اینجا مقاله هایی هستش که کتاب بیان میکنه. دوست داشتن خدا در فضای باز، دوست داشتن خدا با تمام حواسمون، دوست داشتن خداوند از طریق تشریفات و نمادها، دوست داشتن خداوند در تنهایی و سادگی، دوست داشتن خداوند از طریق رویارویی با دوست داشتن خداوند از طریق دوست داشتن دیگران، دوست داشتن خدا با جشن و سرود. اینا راههایی هستن میشه خدا رو دوست داشت. دوست داشتن خدا از طریق پرستش، دوست داشتن خدا با ذهنتون. فقط برای اینکه نگاه اجمالی به زندگی خودم یه تصویری از زندگی خودم به شما بدم، اینه که راههایی که من بهتون مدام با خدا ارتباط برقرار میکنم، انگار ما آواز خوندن یا گوش دادن به موسیقی هستم، اونی که در خلقت خدا هستم، یعنی در طبیعت هستم، ترجیحاً کنار آب یا روی کوه با هستم، عاشق خوندن و یادگیری هستم. اینا همه راههایی هستن که من رابطه خودم رو با خدا تقویت میکنم. حس میذارم تعدادی از شما فرستی مشابه من داشته باشین، بیشتر یا بعضیاتون ندارین. شاید دوست دارین نقاشی کنین، از اون به یه روش پرستش استفاده کنین. شاید دوست دارین از مردم تو خونه خودتون میزبانی کنید و از اونا مراقبت کنید. زمانی که با مردم ارتباط برقرار میکنید، ارتباط نزدیکی با خدا احساس کنید. شاید هم زمانی احساس نزدیکی به خدا میکنید که از برخی اهداف عدالت اجتماعی یا چیزایی که تو اجتماع اتفاق میفته حمایت میکنید، هیجان انگیز ترین زمانهای عبادت شما باشه، یا اینکه زمانهایی که منابع مالی خودتون رو با فداکاری تقدیم میکنید تا ملکوت خدا به نوعی پیشرفت کنه، یا شاید چیز دیگه. نکته کلیدی که در حال حاضر میخوام بهش اشاره کنم اینه که بفهمید از چه راهی بهتون مؤثر با خدا ارتباط برقرار میکنید و اون کارها رو انجام بدید. توی این زمینه‌ها رو، این چیزها رو یاد بگیرید و توش رشد کنید، ارزشش رو داره. آیه 2 اینو میگه: دست‌های خود را به سوی مکان مقدس بلند کنید و خداوند را برکت دهید. چرا از بلند کردن دست‌ها در عبادت صحبت می‌کنه؟ استفاده از بدن. چه چیزی میتونیم؟ میگه دست‌های خود را به سوی مکان مقدس بلند کنید و خداوند را برکت دهید. چه چیزی میتونیم از اون یاد بگیریم؟ من فکر می‌کنم ما دعوت شدیم که از بدن خودمون هم در پرستشامون استفاده کنیم. به طور خاص در مورد تنظیم یک مراسم عبادت مثل این چیزی که الان هست و نحوه استفاده از بدن خودمون صحبت کنیم. میدونم که در رابطه با ایده استفاده از بدن در پرستش نظرات مختلفی وجود داره. سنت‌های مختلف مسیحی به روش‌های مختلف به این موضوع می‌پردازن. افراد مختلف هم این کارا رو انجام میدن. در فرهنگ‌های مختلف هم میتونید تفاوت رو تو همین خانواده کلیسایی خودمون ببینید. مرکز افراد هستن که من یکی از اونها هستم. اغلب ما مشتاقانه دستامونو بالا میبریم یا به طور منظم تصمیم میگیریم هنگام آواز خوندن زانو بزنیم، یا اگر کمی فضای بیشتری داشته باشیم مستعد میشیم که روی صورتمون حتی دراز بکشیم و صورتمون به زمین باشه. در عبادت بعضی هم هستن که فقط با قلب و ذهن خودشو پرستش میکنن و زیاد با صورت فیزیکی نشونش نمیدن. به نظر من هر دو اوکی هست من نمیخوام قضاوت کنم که تجربه شما با خدا چطوری هستش و یا اینکه چطور خداوند رو پرستش کنید. این برای این به عهده شماست که بفهمید و طبق اون عمل کنید. چیزی که من بیشتر نگران اون هستم اینه که شما عمدن برای ورود به حضور خدا قدم بردارید. چون وقتی وارد حضور خدا میشین، وقتی با پادشاه پادشاهان و خدای خدایان ملاقات میکنیم، در اون زمان هستش که زندگی واقعا تغییر میکنه. بنابراین اگه بپرسی آیا همه ما باید دستامون رو بالا بریم، پاسخ من این هست نه. اگه بپرسی آیا همه ما نیاز داریم که قلبمون کاملا تسلیم خدا باشه، پاسخ من اینه کاملا. تشویقتون میکنم از خدا بپرسی که چطور میخواد شما بپرستینش. عبادت کردن و پرستش کردن منفعل نیست. ورود به حضور عیسی نمیتونه منفعلانه باشه. من فکر میکنم که بدن ما اغلب وضعیت روح ما رو منعکس میکنه. ما روحای مجسم شده ایم، بنابراین اونچه که در درون اتفاق میفته بیرونم ظاهر میشه. اگه عصبانی هستیم اغلب توی بدنمون آشکاره. اگه استرس داریم هم همینطور. پس وقتی در حال پرستش هم پرستش هستیم هم همینجور. منطقیه که نشانهای فیزیکی یا بیانی از نشانهای فیزیکی بیانی از ستایش ما داشته باشه. از اونجایی که این آیه در مورد بلند کردن دست از صحبت میکنه، اینجا فرصتی هست تا کمی در مورد اون صحبت کنیم. قبلا اشاره کردم که تمایل دارم در مراسم عبادت بسیار رسا باشم. چند هفته پیش یکی از آهنگای خاصی شد که ستایش میکنم نام تو رو ای خداوند خدای ما. من عینکمو برداشتم چون میدونم که وقتی این آهنگا میخونم معمولا گریه میکنم. اگه عینکم رو چشم نباشه راحت‌تر میتونم پرستش کنم. و این به قدری راحت بود که آخر هفته گذشته وقتی سیجه شروع به خوندن کرد دوباره عینکمو برداشتم. من موقعی که سرویس اتفاق میفته خیلی احساساتم میاد بالا. این منه. اجازه بدیم فقط نگاهی این فقط نگاه اجمالی به حالات و حرکات فیزیکی من بود که من در عبادت خام دارم. شما نیازی به کپی کردن این چیزها یا چیزهای دیگه ندارین. من فقط میخوام در مورد اون صحبت کنم تا بگم که این واقعا خوبه که بدن خودمون برای پرستشامون استفاده کنیم. وقتی که من دستامو بالا میبرم دارم چی اعلام میکنم؟ منظورم چیه که دستام بالا هم؟ من اینجوری اعلام میکنم با بالا بردن دستان موقع پرستش که من گشاد رویی برای دریافت از خدا، یعنی نگرش تسلیم بودن رو نشون میدم و در اونجا هم یک حس جشن وجود داره که خدا عالیه. دست ها باز و با کف دست ها به سمت بالا حالتی از تمایل به دریافت چیزی از خدا هستش. هر موقع که من آواز میخوانم دوست دارم که دستامو برای دریافت بالا ببرم طور که کف دستام بالا باشه، به نشونه این که من آماده دریافت هستم. این منم. یکی از آوازها میگه که نقره و طلای منو بگیر، هیچ چیزی رو از تو دریغ نمی کنم. تصور می کنم با مقداری پول تو دستام شروع می کنم به پرستش. فقط وقت دستام رو بر می گردم یک کف دستام بزنم تو پایین باشه، یعنی این که من پول رو نمی خوام نگه دارم. این همه چیز مال منه. این مال من نیستش، همه چیز مال توه. اونا رها می کنم، به تو می سپارم. یعنی با اون آواز پرستشی من هم با بدنم اون حرکات هماهنگ انجام میدم که هم میخونمش، هم با قلبم پرستش میکنم و هم با فیزیکم با بدنم اونو نشون میدم. در برابر پادشاه پادشاهان زانو زده و تعظیم می‌کردم. این اشعیا 6 هستش. در همان سالی که عزیه پادشاه مرد، من خداوند را دیدم بر تخت بلند پرشکوه نشسته، دامن ردای او تمام صحن معبد بزرگ را پوشونده. من هم وقتی که آواز می‌خونم دوست دارم که خودم تو اتاق تاج و تخت پادشاه تصور کنم. احتمالاً در واقع در اون لحظه تو اتاق پادشاه هم هستم. در حضور پادشاه عیسی تنها کاری که میتونم انجام بدم اینه که در برابر او تعظیم کنم، در پرستش و تسلیم و هیبت و شگفتی. خداوند شایسته همه پرستش هم هست. جلال او بیشتر از اونه که من در معرض اون قرار بگیرم. چند حالت فیزیکی دیگه هم وجود داره که بخشی از وضعیت‌های عبادتی من هست. یکیشون زانو زدن هستش، مثل شوالیه. دوستان با یک زانو برم و تصور کنم که عیسی در مقابل من عیسی تو شمشیر رو به شانه‌ها میزنه و به من نشون شوالیه میده و منو برای انجام یک کار، یعنی یه نقش خدمتی مأمور میکنه. باز این من هستم. یکی از روش های من هست. مورد دیگه هم وجود داره. من این کار رو کمتر انجام میدم. ظاهر اون کمی دراماتیک تر هستش. گاهی اوقات احساس کردم که تنها حالت عبادتی مناسب برای من تو اون لحظه خاص اینه که روی صورتم دراز بکشم. بنابراین من گاهی اوقات تصمیم میگیرم و گاهی تصمیم میگیرم توجه خودم رو به خودم جلب نکنم و بنابراین نمی کنم. یعنی تمام توجهم رو میدم به خدا. نکته جالبی که اینجا وجود داره باید بهش توجه کرد این هستش، یک کلمه یونانی پراسکونئو که به معنی پرستش هستش، معنی سجده کردن، برای ادای احترام کردن، احترام کردن، برای پرستش کردن و تعظیم کردن. پرستش احترام به خداست، پرستش تکریم و تعظیم در برابر اوست. بنابراین تشویقتون میکنم که از خداوند بپرسید که چطور از شما دعوت میکنه تا خودتون رو به صورت فیزیکی در عبادت ابراز کنید. اولین نکته هم این بود که پروردگار خودتون رو بپرستید. نکته دوم این بود که باز خداوند رو با تمام زندگیتون بپرستید. نکته سوم اینه که خداوند رو با تمام زندگیتون بپرستید و نعمت‌های اون بهره مند بشه. آیه 3 اینو میگه، خداوند شما را از صهیون برکت دهد، او که آسمان ها و زمین را آفرید. اگه به ابتدای موعظه فکر کنید، من اشاره کردم که یکی از راه‌های خوندن این مثل اینجوری هستش که مثلا دو گروه هستن که یه عده دارن فرا میخونن اون گروه و میگن خداوند رو بپرست و مبارک بخوان، بعد گروه دوم هم اینها رو برکت میدن، یعنی خداوند شما برکت بده. خب تو این آیه ما از کلمه باراک به عنوان برکت استفاده، یعنی ترجمه میکنیم. اینجا ترجمهش این هستش. در رابطه با این آیه باید به چند نکته فکر کرد. به روشنی تصریح شده اینجا که خداوند خالق آسمان ها و زمین هستش، که این خودش یک موضوع بزرگ هستش که یه موضوع متفاوت برای یه روز متفاوت هست. اما یکی دو تا ایده وجود داره که میخوام شما در نظر بگیرید که مربوط به خالق آسمان و زمین هستش. اول اینکه چون خدا خالقه، تنها او سزاوار پرستش های ماست. ما قبلا در مورد پرستش با تمام زندگیمون صحبت کردیم. اینجا یک دلیل برای پرستش خدا با تمام زندگی وجود داره. اون ما رو آفرید و کل جهان رو آفرید. پرستش هر چیزی یا کسی غیر از خدایی که همه چیز رو آفریده غیر منطقی خواهد بود. تنها خداوند هست که شایسته پرستش های ماست. دوم این که از اونجا که خدا خالقه، این بدان من این از اونجایی که خدا خالقه، معنیش اینه که اون میتونه ما رو بسیار بیشتر از اونچه که ما تصور کنیم برکت بده. ما باید مراقب باشیم. دریافت برکت خداوند به این معنی نیستش که تضمین شده از نظر مالی ثروتمند باشیم. دریافت برکت از خداوند به این معنی نیستش که سلامتی و عمر طولانی برای ما تضمین شده. دریافت برکت خداوند به این معنی نیستش که ما زندگیمون رو کاملا عاری از درگیری یا استرس یا آسیب زندگی آسیب‌های زندگی کنیم. خب این به چه معنی هستش؟ این به این معنی هستش که خدای جهان، او که آسمان‌ها و زمین رو آفریده، شما رو از نزدیک می‌شناسه. شما رو عمیق‌تر از اونچه تصور می‌کنید دوست داره، می‌دونه که واقعاً به چی نیاز داریم و اونو فراهم خواهد کرد. اینجا دو نعمت بزرگ وجود داره که می‌تونیم اون انتخاب کنیم یا دریافت کنیم. اول نجات هستش. از طریق مرگ و رستاخیز عیسی مسیح گناهان ما بخشیده میشه. شرم از بین میره. دیگه نیازی به زندگی در ترس نداریم، چون رابطه ما با خدای زندگی، با خدای زنده قابل بازسازی هستش. دومین هدیه بزرگ روح القدس، همون روحی که عیسی رو از مردگان زنده کرد، در ما زندگی میکنه. واو، این تو لوقا 11 13 هستش. عیسی میگه پس اگر شما که شهید هستید میدونید چطور به فرزندان خودتون هدایای نیک بدین، چقدر بیشتر پدر آسمانی روح القدس رو به کسایی که ازش میخوان عطا خواهد کرد. خداوند میخواد به ما هدایای بزرگ بده. پس خداوند ما رو برکت باشد که خداوند ما رو برکت بده. اون هدایای قابل توجهی برای ما داره. من قصدم با چند تا چیز کاربردی و مفید برای شما مرتبط با آنچه که امروز در موردش صحبت کردیم پایان بدم. اگه یادتون باشه ذکر کردم که اگر بخوای برای یکی از افراد تیم ما دعا کنید، پس من یکیشون انتخاب کنین و تشویقتون میکنم یکیشون انتخاب کنین و براشون دعا کنین و از اینکه به اون بگین دعا کنین نترسین. از اینکه میخوایم از اینکه بهش هم بگین که دارین براش دعا میکنین نترسین. دومی که چند هفته پیش در مورد مزمور 85 موعظه کردم و از شما دعوت کردم که به اسپاتیفای یا اپل میوزیک و یوتیوب برید و یه سری نسخه کامل از مزمور 85 گوش کنین و بعد لینک مورد علاقه خودتون رو برای من ایمیل کنین. با تشکر از کسایی که از شما برای من ایمیل فرستادین، 34 نفر از شما، یعنی 34 نفر بودن، من به 6 زبان مختلف از مزمور 85 رو گوش کردم. فوق‌العاده بود. بنابراین میخوام شما رو به انجام کاری مشابه تو این هفته هم دعوت کنم، ولی کمی تغییرش میدم. این دفعه به مجموعه کامل از نسخه های مزمور 134 گوش کنید و لینکش رو برام بفرستید. یا یه ایمیل کوتاه در مورد یکی از راه‌های ارتباط با خدا که دوست دارید رو برام بفرستید. دوست دارم ازتون بشنوم در مورد این موارد با شما در مکالمه باشم. این آدرس ایمیل من روی صفحه هستش. سومین مورد این هستش، میخوام تشویقتون کنم که تو این هفته مدتی رو صرف دعا کنید و از خدا بخوام که در مورد عبادت با شما از خدا بخواین که در مورد عبادت باهاتون صحبت بکنه. چطور خداوند شما رو با به پرستش با بدن، کلام و با تمام زندگی دعوت میکنه. به این موضوع رو با خوندن این مزمور با صدای بلند با هم تموم کنیم و بعد از اون سوالاتی وجود داره که روی صفحه میاد و که شما در موردش فکر کنید. بیاییم بیستیم و با هم بخونیم این مزمور رو. اگر راحت هستین وقتی میگه دستاتون رو بلند کنید، دستاتون رو بلند کنید اگه دوست داشتین. بیاییم با هم بخونیم. ای جمیع بندگان خداوند و آنهایی که هر شب در معبد بزرگ او را خدمت می کنید، بیایید او را پرستش کنید. دستهای خود را به سوی معبد بزرگ او بلند کنید و او را ستایش کنید. خداوند که خالق آسمان ها و زمین است، شما را از صهیون برکت دهد. آمین. بفهمید بشینید. چند دقیقه وقت بگذارید به سوالاتی که روی صفحه هستش فکر کنید. روی صفحه میاد و بعد سرویس رو با یک آهنگ ببندید. میخوام تیم دعا رو دعوت کنم، کشیشا، بزرگا و رهبرای لایف گروپ ها رو. اگه مایل هستی کسی براتون دعا کنن، افرادی که اینجا خواهم بود که باهاتون دعا کنن، یا اینکه میتونین اگه راحت هستین برید تو اتاق دعا که قسمت درهای پشتی هستش. سوالات انعکاسی شماره 1 میگه یکی از